بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. گفتیم 19 محرم از محرمات احرام این است که مردان در حالی که محرمند و از مکانی به مکان دیگری سیر می کنند، مسافرت می کنند، مثلا از مدینه به مکه، بالای سر خودشون نباید سایه بگیرند، که اشاره کردیم این اختصاص به سایه گرفتن نداره. سایه گرفتن به عنوان مصداق بارز و شاخص در اون مکان، چون بیشترین عامل طبیعی به اصطلاح مورد اذیت آفتاب بوده در روزگار نزول، به همین دلیل این به عنوان مثال، به عنوان فرد شاخص ذکر شده. و الا همونطوری که دیدیم در روایات، حفظ شخص از شدائد جوی، سرما، گرما، خورشید، باد، این حرامه. اختصاص به خصوص مسئله آفتاب نداره. البته در مورد خصوص مسئله آفتاب این نکته رو اشاره کردن که بالا سر رو نمیتونه بپوشونه به آفتاب رو از اونجا، ولی اگه از حاشیه یک چیزی رد بشه یا در حاشیه یک چیزی قرار بگیره که سایه داشته باشه، این مقدار اشکالی نداره. و همونطور هم که اشاره کردیم تو مسئله 37 هم امام تصریح کردن، حرمت الاستزلال مخصوصتون به حال سیر و تیل منازل، در بین منازل این حرامه. اما لو نزل فی منزل کم منا او عرفات یا مکه او غیرهما فیجوز الاستزلال تحت السقف والخیمه و اخذ المظله حال المش فیجوز لمن کان فی منا ان یذهب مع المظله الى المذبح او الى محل رمی الجمرات و ان کان الاحتیاط فی الترک، که این احتیاط مستحب. و همین دلیل گفتیم که اگر شب باشه، امام فرمودن خب شب که شد استزلال معنا نداره، پس حرمتی نداره با ماشین در بسته برن. ما گفتیم در صورتی که شدائد جوی دیگه هم نباشه، گرما، سرما، باد نباشه، ولی شب حرکت کردن با ماشین اشکال نداره. البته یک نکته هم تأکید کردیم، شدائد طبیعی جوی مورد نظره، اما اینکه انسان سوار ماشین میشه، چون ماشین سریع حرکت میکنه، باد میاد، این باد در اثر سرعت حرکت ماشینه، حفظ خودش از این باد اشکالی نداره. مسئله 39 فرمودن که اگر اضطرار پیدا کرد، اضطر الی التذلیل، اگر مجبوره که خودش رو بپوشونه، حال سر لبردن او حرن او مطرن او غیرها، که امام هم اینجا تصریح کرده که این تذلیل اختصاص به شمس نداره، بخاطر سرما، گرما، باران یا اینا مضطر به تذلیل جاز، البته و علیه الکفاره، باید در این حالت کفاره بده. مسئله 40 اینا رو قبلا بحث کردیم، فرمودن کفاره الاستزلال شاتون، کفاره استزلال یک گوسفنده، و انکان ان عذر، ولو اینکه شخص معذور باشه، علی الاحوال، والاقوا کفایت شاتن فی احرام العمره و شاتن فی احرام الحج و ان تکرر منه الاستزلال فیهما. در این مسئله یه بحث اینه که کفاره استزلال چیست. خب مشهور غریب به اتفاق گفتن شاتون، دلیلشون هم روایاتی است که این مضمون درش وارد شده که قبلا باز خوندیم، که حضرت فرمودن یا حریق و دمن، بعد در روایات دیگه تعبیر شد به یفتیه به شاتن. یه روایت داشتیم که رأیت علیان اذا قدم مکه، در مورد علی بن جعفر گفت ین هر بدنتن، این یک شتر قربانی کرد. که خاطرتون هست جلسه گذشته عرض کردم آقای خویی فرمودن این عمل علی ابن جعفره، عمل علی ابن جعفر هیچ حجیتی نداره. پس اصلا از این روایت نمیشه استفاده کرد که میشود به عنوان کفاره شتر قربانی کرد. به همین دلیل آقای خویی اصرار دارن که اگر کسی استزلال کرد حتما باید گوسفند قربانی کنه، شتر قربانی کنه معجزه‌ای نیست. این فرمایش رو هفته گذشته عرض، یعنی جلسه گذشته عرض کردن. اولا این که جناب علی ابن جعفر یه کاری انجام میده که قبلش هم سوال میکنه از برادر بزرگوار خودشون موسی ابن جعفر علیه السلام که ازلل و انا محرم فقال نعم و علیک الکفاره، این معلومه که این کاری که علی ابن جعفر میکنه کاریست که بالاخره مورد تایید امامه. این اولا. ثانیا گفتیم در روایات آمده یو حریق و دمن، یه خونی میریزه. شات اومده، ما قبلا هم گفتیم که شات به عنوان اقل مصادیق قربانی مطرحه، گاو و شتر مصادیق بالاترن. شات که قربانی بکنی کفایت میکنه، گوسفند یا اگر حالا به جای گوسفند گاو یا شتر قربانی کردی کفایت میکنه. اصلا قاعده است. و اینکه ما بگیم اینجا خصوص این یک محرم فقط و فقط گوسفند، دیگه از فرمایشاتی است که فقط یک اخباری میتونه اینجوری استدلال بکنه و عجبه که آقای خویی از اینجور استدلالا میکنه. نکته دیگری که در روایت علی ابن جعفر هست اینه که علی ابن جعفر میگه اذلل و انا محرم، حضرت فرمود نعم و علیک الکفاره. خب ظاهرش این نیست که شخص اضطراری داره، مشکلی داره، ولی با توجه به روایات متعدد همونطوری که جناب صاحب جواهر صاحب وسائل فرموده، تذلیل در اینجا ظاهرا مقصود در مورد ضرورت، ابتداعا جایز نیست. روایات دیگه اینو داره بیان میکنه. بنابراین نمیشه از این روایت استفاده کرد که اصلا تذلیل جایزه و جایز نه، یعنی میشه بدون استرار تذلیل رو انجام داد بعد کفاره باید بدی، نه اینطوری نیست. ظاهرا همون که جناب صاحب وسائل فرموده درست. خب نتیجه مشهور گفتن گوسفند کفایت میکنه، گاو و شتر هم اب نداره، به تعبیر صاحب وسائل شتر مستحبه، خب بهتره دیگه، گرونتره و مثلا تعداد بیشتری هم میخورن. فقط یه روایت هست که در اونجا به جایش گوسفند یتصدق به مدن لکل یومن آمده. خب این روایت یه بحث سندی داره که توی سهل ابن زیاده که ما گفتیم امر و سهل سهلون، یکی علی ابن ابی حمزه بطائنیه که گفتیم ما روایاتش ظاهرن به تعبیر مثلا آقای شبیری حفظه الله قبل از انحراف فکریش بوده، به هر حال انحراف فکری داشته، انحراف عقیدتی داشته. روایت بنابراین از نظر ما معتبره. آقای خویی که خب این روایت رو خیلی راحت رد میکنه، میگه این روایت ضعیف سندن، میذاره کنار. نکته ای که در این روایت هست این استش که جناب ابو بصیر اول سوال میکنه ان سألته عن المرأة یضرب علیها الظلال و هی محرمه، زن رو میشه برش سایه بزنیم؟ حضرت میفرمون بله. قلتو فررجل یضرب علیه الزلال و هو محرم؟ قال نعم. حضرت میفرمون بله، اذا کانت بهی شقیقتون، اگر این گرفتار سر درده، یعنی یه مشکلی داره. بنابراین جواز استزلال برای مردان اختصاص داره به حالت اضطرار. این روایت نمیگه به صورت مطلق مرد میتونه به اصطلاح سایه بگیره. بعد میفرماد و یتصدق به مد لکل یومه، یه مد طعام برای هر روز بده، که این همون کفاره افطار به اصطلاح غیر عمد در ماه رمضان. جناب صاحب وسائل میفرماید وجه الجمع هنا، این روایت رو اگه بخوایم با اون ادله دیگه جمع کنیم، وجه جمع اینه که بگیم تأخیر، یعنی اگر کسی سایه گرفت این مخیره بین این که یه مدت طعام بده یا گوسفند قربانی کنه. یک احتمال دیگه هم که ایشون میده این است که بگیم این که گفت مدت طعام بده، مقصود در فرضی است که توان پرداخت به توان قربانی کردن یه گوسفند رو نداره. من جلسه قبل عرض کردم وقتی آقای صافی رضوان الله علیه به این روایت رسیدن، خب اول اشکال آقای خویی رو که فهمودن سند معتبر نیست گذاشتن کنار، گفتن خب این از نظر ما معتبره. بعد فرمودن که این که ما قائل بشیم به تخییر مشکله، اینم که قائل بشیم به تعیین بگیم شات فقط، اینم مشکله. بعد نهایتا فرمودن احتیاط اینه که یه گوسفند قربانی کنه. نکته ای که من جلسه قبل آخر ساعت گفتم این بود، اینجا داره یتصدق به مدن لکل یومن، یعنی برای هر روزی که این آدم سایه بگیره، حالا اگه این 4 روز سایه گرفت 4 مد، یه روز سایه گرفت 1 مد، این داره اینو میگه. در حالی که مسئله گوسفند اصلا داستانش یه جور دیگه است. ببینید امام خودش توی همون مسئله که الان داریم ذیلش رو بحث میکنیم اشاره میکنه، میگه الاقوا، که اینم روایته میخونیم، کفایت و شاتن فی احرام العمره و شاتن فی احرام الحج. یعنی اگر کسی در احرام عمره استزلال بکنه هر چند روز هر چند بار یه دونه گوسفند میده، و اگر کسی در احرام حج استزلال بکنه هر چند روز هر چند بار باز یه دونه گوسفند. بنابراین کلن کفاره استزلال در یک دوره احرامی که حالا روایتشو میخونی، برای عمره یه دونه گوسفنده، برای حج هم یه دونه گوسفنده، که حالا اگر کسی هم در عمره هم در حج استزلال بکنه دوتا گوسفند میشه. اینجا ملاک کل دوره احرامه، کاری نداره چند روز این احرام طول میکشه. الان خب کوتاهه، عرض کردم الان از مدینه به مکه میخوایم بریم مثلا چند ساعته میریم، مدینه هم محرم میشیم مثلا، قدیم این خیلی طولانی بوده. بعد اگر کسی خب میتونه افراد از مواقیت دورتر مثلا محرم بشن، یا احیانا به نذر از خونهشون محرم بشن، حالا یه کسی که مثلا به نذر از خونش محرم شده و این چندین روز توی مثلا حالت احرام بوده، خب این تو چند روز سایه گرفته، طبق اون روایتی که الان خوندیم باید به ازای هر روز یه مد بده. طبق این روایاتی که خواهیم خون در ازای کل دوره احرام یه گوسفند باید بده. بنابراین این که ما بگیم تخییر خیلی بعیده که مثلا فرض کنید جناب صاحب حدائق اگر اشتباه نکنم میگه خیلی بعیده تخییر بین مثلا یه مد و مثلا یک گوسفند، این در صورتیه که ما بگیم در به جای یه گوسفند یه دونه مد بخواد بده، مثلا به نظر بعید میاد که یه گوسفند که هزینش خیلی زیاده، عرض کردم همین الان تو روزگار ما یه گوسفند مثلا 5 میلیون تومان میشه، یه مد طعام مثلا 8000 تومان 10000 تومان میشه، بگیم مخیری بین این که یه کفاره 10000 تومانی بدی یه کفاره 5 میلیون تومانی، خب این به نظر خیلی مثلا بعید میاد. اما اگر این مد رو در نظر بگیریم که برای هر روز، نه برای عرض کنم خدمت شما کل دوره، اون موقع یه مقداری چه؟ بله، اصلا با پول گوسفند قابل مقایسه نیست. البته میگم اینا محاسبات ماه، حالا اگه خود حضرت الان اینجا بود، الحمدلله که حضرت میدونید ظهور کرده، برای ظهرم منو دعوت کرده، اگه حضرت اینجا بود و واسطش هم برادر ایشون بوده، پیغمبرش هم برادر ایشون بوده، بعد اگر حضرت اینجا بود خب خودش میگفت آقا یه گوسفند بده یا یه مد، شما چی میگفتی؟ این به این ارزونی، اون به اون گرونی؟ اعتراضی که نبود که. ببینید در بحث تعبدی که ما نمیتونیم اعتراض کنیم، این فقط یک استقرابه که مثلا بعیده به این که مثلا یه مد رو در مقابل مثلا یه چیز قرار بدیم، به اصطلاح یه گوسفند، بعیده. من میخوام بگم یه کمی این استبعاد رو میشه با این نکته کاهش داد که اون ملاکش کل دوره است، حالا الان میخونیم، این ملاکش روزه. حالا روایت رو دقت کنی، اول فتوای جناب صاحب وسائل ان الرجل اذا زلل على نفسه في احرام العمره و في احرام الحج لزمه كفارتان، اگر هم در احرام عمره هم در احرام حج کسی سایه بگیره دو تا کفاره باید بده، یه دفعاتش مهم نیست. روایت اول روایت ابی علی ابن راشد، قال قلت له، مزمر است، جعلت فداک انه یشتد علی کشف الظلال فی الاحرام لانی محرور یشتد علی حر الشمس. میگه آقا من نمیتونم پرده رو کنار بزنم، سایبون رو کنار بزنم در حال احرام، چون من تب دارم، آفتاب میخوره خیلی اذیت میشم. فقال زلل، از افهمونم نداره، سایبون بگیم و عرق دمن، یه خونی بریز. فقال تو لهو دمن او دمین، یه خون یا دوتا؟ قال للعمره، قلتو انا نحرمو بالعمره و ندخلو مکه فنحل و نحرمو بالحج. گفت ما خب محرم به عمره میشیم، بعد وارد مکه میشیم، دوباره محل میشیم، بعد محرم میشیم به حج. حضرت همونم فرق دمین، اگه حالا دوباره، یعنی یه بار برای عمره یه بار برای حج، دو تا خون، معنیش اینه که برای عمره یه دونه، برای حج هم یه دونه، همون فتوایی که امام داد. این مضمون توی روایات دیگه هم تکرار شده. یه مطلبی، خب بنابراین این استبعاد کم میشه، یه مطلبی آقای فاضل داره که این هم به نظر من از عجایبه. امام فرموده استزلال کفارش یک گوسفند ولو کان ان ازترانه، همه همینو گفتن. یعنی چی؟ یعنی اگه مضطر شدی یه گوسفند باید کفاره بدی، میتونی بری زیر سایه ولی یه گوسفند باید بدی، اگه مضطر نشدی چی؟ حرامه، فرق نداری بری زیر سایه. حالا اگه رفتی چی؟ گفته ها یه گوسفند باید بینه. آقای فاضل چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، میخواد بگه در حالت اضطرار رفتن زیر سایه جایز است اما باید کفاره داد. این تا اینجاش، اینش که با همون نظر مشهور یکی. بعد میگه در حالت اختیار رفتن زیر سایه حرام است اما اگه رفت کفاره نداره. از معجزات الهی میگه این کفاره نداره. چطور میشه؟ چون ما دلیلی نداریم بر ثبوت کفاره در جایی که شخص اختیاراً استزلال کنه بدون استرار. هیچ دلیل نداریم. هرچی دلیل داریم مربوط به حالت اضطراره. بعد میگه که نعم الان شما ربما یتوهم که از ثبوت به طریق اولا، که آقا جان اگر یک جایی یک عملی جایز کفاره داره به طریق اولا، اگر همون عمل جایز نیست چی؟ کفاره داره. وقتی شارع میگه استزلال در حال اضطرار جایزه ولی کفاره بده، پس به طریق اولا اگر جایز نیست باید کفاره بدی دیگه. یعنی چی آخه بگیم نداره؟ آقای فاضل میگه ما قبول نداریم. من الاولویه، کی گفته همچه اولویتی هست؟ و من القیاس، این قیاس آقا، اول من قاس و ابلیسو، حرفا چیه؟ ایشون میفرماد ولا اشعاره، حتی اشعار هم نداره این روایات، فی شیء منها، یعنی در این روایات، به کون الکفاره مرتبطتن به نفس تذلیل، که کفاره مربوط به خود تذلیل باشه. اصلا اشعارم نداره، نمیدونم چی بگم، من اصلا نمیتونم چی بگم. بعد ایشون یک نکته جالبی مثال میزنه. میگه ما الان نکته ای نمیبینیم تو روایات که فقط اختصاص داشته باشه این کفاره به تذلیل. بعد یک نکته ایشون میگه، میگه در صید، اگر میدونید که یکی از محرمات احرام صیده، اما اوائل بحث کردیم، ایشون میگه در صید اگر کسی صید کنه، بار اول که صید میکنه کفاره داره، اما اگه بار دوم صید کرد دیگه کفاره نداره. مع کونها اشد، با اینکه دومی شدیدتر از اولیه، چون مثلا در آیه داره و من عاده فینتقم الله منه. عرض کردم بعضی وقت با من دیگه نمیفهمم چی میگه ایشون. ببینید آقا جان، در مورد کفاره استزلال همین الان ما گفتیم، روایت هم گفت که عمره شخصی محرم شد، حالا اون مال معذور بود، بار اول اگر استزلال کرد چی کار باید بکنه؟ ها؟ باید کفاره بده. بار دوم در عمره استزلال کرد چی دی؟ دیگه نمیخواد، چون در واقع کلن استزلال در عمره یه بار کفاره داره. روایت تو گفت استزلال در حج هم یه بار کفاره داره. اون صید هم همینه، صید یک بار کفاره داره. حالا ده بار هم صید کنه دیگه یک بار کفاره داره. صید داستانش اینه نهایتا. خب بس از اون نمیشه نتیجه گرفت که آقا اگر ببینید اصلا این فتوا چجوری تو، به قول عربا چجوری تو کله آدم میره، که آدم بگه استزلال در حال اضطرار جایزه کفاره داره، در حال اختیار جایز نیست ولی کفاره نداره. آقای فاضل اونه فتواش نهاد اینو ثابت کن. میخواد بگه در حال اختیار جایز نیست ها، ولی کفاره نداره. بعد میگه روایت صحیح علی ابن جعفر رو گفتن دلیل بر اینه که در حال اختیار کفاره داره. خب عرض کردم ظاهرش اینه که این روایت ناظر به اختیار نیست که حضرت مجوز میده، و این اصلا روایت قابل تمسک نیست. بعد ایشون یه استدلالایی کرده، بلش کنید اونا رو. بعد ایشون میگه والعجب من بعض الاعلام حیث ذکر فی اصل المسئله و هو حرمت التذلیل و عدمها ان توهم دلالت هذه صحیحه علی عدم الحرمه من رأس باطل. کسی بگه آقا اصلا صحیحه علی ابن جعفر میخواد بگه استزلال اشکالی نداره. خب این قبلا از ابتدای داستان استزلال گفتیم اینکه استزلال حرام است اختصاص داره به شیعه. اگر یادتون باشه جناب سید مرتضی گفت از منفردات شیعه یکیش همین حرمت استزلاله، و این معروف بوده. روایاتش خوندیم که وقتی ابو حنیفه و یا شاگردش آمدن سوال کردن از معصوم که آقا وقتی طرف رسید به خیمه یا رسید به خانه میتونه بره توی خیمه یا توی خانه، حضرت فرمود بله، گفت تو راه میتونه سایه بگیره، حضرت گفت نه. اونا خندیدن گفتن اه چرا اینا با هم فرق دارن، مگه با هم دیگه فرقی هست؟ خب یعنی مسلم بوده برای اونام که از نظر شیعه در حال سیر استزلال حرامه، و اینو استقراب میکردن که اگر شیعه میگه در حال سیر حرامه، چرا وقتی میاد توی محل میگه جایزه؟ که حضرت هم یه جواب دندان شکن دادن اونجا، بهت الذی کفر شد. فرمودن تعبده، جوابش این بود. فرمودن ببینم مگه زن حائض نمازاشو قضا میکنه که نمیخونه؟ گفتش نه. گفت روزهاشو چی؟ گفت چرا؟ اوه چه فرقی داره، چون نماز رو قضا نمیکنه، روزها رو قضا میکنه. تعبده دیگه. حالا این مسئله که تذلیل حرامه، علی ابن جعفر در زمان موسی ابن جعفر نمیدونسته، دیگه از طلبه های امروز ما اعلم بوده که هنوز بعضیاشون نمیدونن وضو رو با آب میگیرن یا با خاک، چون انقدر سرشون تو موبایل و نمیدونم این بر اون بره که هنوز وقت نکردن به مراجعه کنن به دلیل ببینن که وضو رو با چی میگیرن. علی ابن جعفر در زمان موسی ابن جعفر هنوز با این سن و سال و با این سوابق علمی و اینا نمیدونسته استدلال حرامه. تازه از علی از موسی ابن جعفر میپرسه من میتونم استدلال کنم؟ حضرت فرموده بله، ولی باید کفاره بدی. این خب بسیار بعیده، همونی که اون اعلام که فکر کنم آقای خویی رو ایشون میگه. بعد این که بگیم آقا قضیتون فی واقعتن، حضرت یه مسئله بوده مربوط به علی ابن جعفر، اصلا این مسئله بقیه مسلمونا نیست، حضرت به علی ابن جعفر گفتن تو یکی میتونی، چون داداش مایی بالاخره، ما امامیم، شما داداش امام، بالاخره یه چیزی حسابی داره دیگه. خب اگه این بود خود امام به طریق اولا جایز بود براش، برای داداش امام جایز. بنابراین از این بحثاست که بگذاریم. به هر حال به نظر من، حالا بخونید دیگه، آقای فاضل خیلی هم طولانی صحبت کرده، به نظر من دیگه فرمایشات ایشون بهتره که مطالعه بفرمایید. آخرش هم ایشون فرموده فتدبر انتهای فرمایش های فاضل، مقصودشون اینه که اگر تدبر کنید متوجه میشید که کلن حرف نابجاییست این مطالبی که ما گفتیم، یعنی ایشون فرمودن. اون تدبر اشاره به اینه. بگذاریم، بحث ما تمام. فرمایش امام رضوان الله علیه در این مسئله ظاهرن بدون مشکل، همه بندهاش رو ما قبول میکنیم. فقط عرض کردم نسبت به خصوص کفاره به نظر میرسه رو مبانی به مد تعامل لکل یومن هم یک عدل شات باشه. البته ما در مقام فتوا آخرش همون کاری رو میکنیم که آقای صافی خدا رحمتش کنه کرد، میگیم شات علل احوت، ما هم فتوا میدیم به شات، اما فتوا نه، یعنی احتیاط میکنیم، میگیم شات علل احوت که کفاره یه گوسفند است بنابر احتیاط واجب، فقط فرقش